وبه نستعين إنه خير معين. بحثی که داشتیم در اطراف این موضوع بود که آیا ادراکات و تصوراتی که داریم حکایت از واقعیت‌های خارجی می‌کند و مطابق با اونها هست یا مطابقت با اونها ندارد، و به عبارت دیگه آیا ما می‌توانیم شناخت حقیقی نسبت به واقعیت‌های خارج داشته باشیم یا نه. گفتیم در اینجا نظریات مختلفی وجود دارد. برخی اساساً منکر این مسئله شدند، گفتن ما قبول داریم که واقعیت‌هایی در خارج از ادراکات ما وجود داره ولی قابل شناخت نیست، نمیتونیم اونطور که هست اینها را بتونیم بشناسیم. برخی هم اصولاً تشکیک میکردن و شک براشون ایجاد شده بود قبلی، برای این که ما نمیدانیم که آیا میتونیم نسبت به خارج اونطور که هست شناخت پیدا بکنیم و این شناخت ما درست مطابق با واقع هست یا نیست، شک داریم. و بالاخره در برابر این دو مکتب، مکتب جزمیون بود که به طور جزم و قطع می گفتن بله ما می توانیم فی الجمله ادعا کنیم که ادراکات ما، برخی از ادراکات ما و تصورات ما حکایت از واقع می کنه و تطابق با واقع و خارج داره. حالا می خواهیم ببینیم موضع مارکسیسته ها و مکتب مارکسیسم در برابر این مسئله چیست؟ اونها در بسیاری از کتابها و مواردی که مشاهده میشه ادعا میکنن که یگان مکتبی که میتونه ادعا بکنه که شناخت حقیقی و واقعی نسبت به خارج میتونه پیدا بکنه همین مکتب مارکسیست. اونها میگن خب بر اساس تفکراتی که دارن اونچه که واقعیت دارد ماده است، موجودات واقعی و خارجی مساوی است با ماده و انسان میتواند شناخت واقعی و حقیقی نسبت به اون واقعیت‌های خارجی که ماده است پیدا بکند. و اصولاً هیچ چیز ناشناختنی در جهان ماده وجود نداره، ما میتونیم نسبت به آن شناختی پیدا کنیم. خب در اینجا میبینیم با عباراتی که از اونها نقل میشه در کتب مختلف، اینا ادعا میکنن که ما شناخت واقعی و عینی نسبت به جهان ماده میتونیم پیدا بکنیم به طوری که هیچ چیز ناشناختنی دیگه در خارج وجود نداره، هر چیز که هست که همون ماده است، خارج ماده که چیزی نیست و اونچه که هست ماده است و در ماده هم چیز ناشناختنی هم وجود نداره. حالا ممکنه یه زمانی نتوانیم بشناسیم ولی خب بالاخره در زمان بعد و در زمان دیگه اصولا قابل شناخت هست و میتونیم اونها را بشناسیم و شناخت حقیقی نسبت به اونها پیدا کنیم. این یک طرف قضیه که عباراتی از اونها هست که حکایت از این مسئله میکنه. خب از سوی دیگه باز مشاهده میکنیم یه سری عبارات و مطالبی که تناقض داره با این مطلبی که الان عرض کردم. مثلا برخی از مارکسیست ها همچون دکتر ارانی، او در کتاب خودش ضمن یک بحث مفصلی این مطلب رو عنوان میکنه که میگه اگر ما میگیم ذهن ما یا مغز ما، حالا عقل ما که همه اینها جنبه مادی بهش میدن، عقل یا ذهن یا مغز ما که شناخت نسبت به خارج پیدا میکنه، باید توجه داشت این چنین نیست که عقل نتونه در مورد ادراکاتی که پیدا میکنه تصرف نکنه، نه، بلکه اندامه های حسی، سلسله اعصاب، مغز، تمام این دستگاه هایی که دخالت دارند در شناخت یک شی، یک چیز، اینا با همدیگر در همدیگه تأثیر میکنند. یعنی همون اشیاء خارجی تأثیر میگذاره در اندامه های حسی ما و در سلسله اعصاب ما و بالاخره در مغز ما، در فکر ما. همون شیء خارجی تأثیر میگذاره و هم ذهن ما و فکر ما و این سلسله اعصابی که دخالت دارن، اینها هم تأثیر میگذارن در اون چرا که از خارج گرفته. که میتونیم تشبیه بکنیم به یک مواد غذایی که اگر بخواد این معده او را هضم بکنه، هم معده تحت تأثیر مواد غذایی واقع میشه، مواد غذایی اثر میذاره در معده، و هم ترشحات معده اثر میذاره در غذا، و در نتیجه غذا پس از تجزیه و تحلیل هایی که انجام شده، تأثیر و تأثیر هایی که پیدا شده، هضم میشه و به صورت یک ماده جدیدی در میاد. کنه عملیات ذهنی و مغزی را میتوانیم اینچنین بیان بکنیم و با شواهد ظاهری هم که مثال میزنه ادعا میکنه که بله، اینچنین نیست که خارج تأثیری در ذهن ما نداشته باشه و ذهن ما تأثیر نکنه، نه، پس از آنی که تأثیر و تأثیر از سوی ذهن و خارج انجام شد، فعل و انفعال ها انجام شد، از دو طرف تأثیرات حاصل شد، به محصول و مجموع همه اینها بگیم شناخت. شناخت نتیجه فعالیت های ذهن است در روی خارج و تأثیراتی است که خارج در روی ذهن میگذاره. پس از این فعل و انفعال ها و محصول اینها و نتایجی که از اینها برداشت میشه، این مجموعه میشه شناخت. و اتفاقا جالب اینه که خودش تصریح میکنه، میگه خب پس وقتی اینجوری ما بیان کردیم، خب پس ما نمیتونیم این اون چه که در خارج هست، این واقع را ما بتونیم بشناسیم. و مسئله از همین قرار میشه، با این تفسیری که برای شناخت داشته باشیم که بگیم هر دو طرف تأثیر میگذارن، بهرن خود واقع دیگه، عین واقع و خود واقع به اون طور که هست دیگه ما نتونستیم بشناسیم، چون ذهن ما تأثیر گذاشته روش، اثر گذاشته، و اون چه که در خارج هست و در واقع هست او را تغییر شکل و تغییر ماهیت داده. در نتیجه ما نمیتونیم شناخت عینی نسبت به خارج به طور کامل پیدا بکنیم. خب حالا بین این دو سخن و بین این دو مطلب چگونه میشه جمع کرد؟ از یک سو ادعا میکنن که تنها مکتبی که میتونه شناخت حقیقی و عینی بده مکتب مارکسیسمه، و مخالفین خودشون از هر قشری باشند و هر مکتبی را هم که قبول کرده باشند، همه اونها رو میگن. از این طرف هم اینچنین ادعا از اونها دیده میشه، و جالب اینه که در شناخت علاوه در این تأثیرات شخصی، علاوه در این تأثیرات شخصی که از روی اشخاص حاصل میشه، علاوه در این میگن عوامل دیگری هم در شناخت انسان اثر میذاره، عوامل اقتصادی که او را زیربنای تمام تحولات فکری و اجتماعی و سیاسی و غیره میدونن، میگن این هم تأثیر میگذاره در شناخت. یا عامل دیگه‌ای به نام طبقات، طبقات اجتماعی هم بالاخره اثر میگذاره در نوع شناخت. کسی که وابسته مثلا به طبقه سرمایه‌داری باشه یه نوع شناختی نسبت به این شی پیدا میکنه، اون کسی که وابسته به ضد سرمایه‌داری باشه، به طبقه مخالف باشه، از این شی خارجی یه برداشت دیگه و شناخت دیگه خواهد داشت. پس عامل طبقاتی را هم تأثیر میگذاره. خب پس شناخت را تقریبا محصول این عوامل مختلف میدونن و همه اینا هم رنگ مادیت و ماده بودن را بهش میزنن. خب حالا از خود اینا سوال بشه، اگر بنا باشه که عامل اقتصادی، عامل طبقاتی و امثال اینا تأثیر بگذاره در نوع شناخت، خب از جمله خود طرفداران این مکتب، مؤسس این مکتب مارکس و پیروانش انگلز و دیگران، خود اینها هم باید این مکتبی را که ارائه بکنن باید بهشون بگیم شما تحت تأثیر این گونه عوامل واقع شدید و این چنین شناختی دادید. حالا اگه این عوامل دگرگون بشه یا عوامل دیگه ای پیدا بشه، خب این شناخت هم عوض میشه. پس این شناخت حقیقی و واقعی نشد. پس این مکتبی که شما ارائه میدید نمیتونه حکایت از یک واقعه عینی کاملا صحیح خارجی بکنه. حکایت از اون دیگه نمیتونه بکنه. حکایت صحیحی، حکایت حقیقی نسبت به خارج نخواهد داشت. خب تا اینجا دانستیم که فی الجمله شناختی نسبت به خارج میتونیم حاصل بکنیم و این شناخت هم فی الجمله مطابق با واقع و خارج میشه. البته اینجا باز بحث در همین مسئله تطابقه و سوالهایی در این زمینه باز اینجا به وجود میاد. مثلا این که ما ادعا میکنیم که خارج را مثلا فی الجمله میتونیم بشناسیم، چجوری میتونیم بشناسیم؟ آیا میتونیم به تمام کنه و ذات خارج میتونیم شناخت حاصل بکنیم یا به تمام ذات و کنه اشیاء خارجی و واقعی نمیتونیم شناخت پیدا بکنیم، بلکه به برخی از چهره های آن به مقداری که ابزارهای شناخت ما اجازه میدن میتونیم شناخت پیدا بکنیم؟ به برخی از ظواهر مثلا هرگز، مثلا فرض میکنیم که ما به مقداری که ابزار حسی به ما اجازه میده فقط میتونیم اعراض یک شی را درک بکنیم، رنگ یک شی را، حجم یک شی را، یا سنگینی یک شی را میتونیم درک بکنیم، اما اون جوهر مادی که این اعراض قائم بر اون جوهر هستن، این با ابزار حسی مثلا قابل درک نیست. خلاصه مسئله اینجاست، این که ما میتونیم اشیاء خارجی را اونطور که هست درک کنیم، آیا به همه چهره هاش میتونیم و همه خصوصیاتش میتونیم اونطور که هست ادراک حاصل کنیم یا به برخی از چهره هاش، و این ادراک ما تا چه اندازه مطابق با خارج هست، تطابقش به چه صورته، به چه ملاک و معیاری میتونیم حکم بکنیم که این شناختی که ما از این شی پیدا کردیم مطابق هست یا مطابق نیست، چجوری میتونیم ادراک خطا بکنیم در برخی از موارد، و در برخی از موارد ادراک میکنیم، درک میکنیم که اینجا خطا نیست، مثلا چه ملاک و معیاری در اینجا هست. برای اینکه باز این مسائل روشن بشه، متبدل بر این که ما قبلا ابزار شناخت را بشناسیم چیه، این بحث متبدل بر این که ما ابزار شناخت را کاملا بشناسیم و ببینیم چه ابزارهایی ما برای شناخت داریم. این مسئله از دیر زمانی در میان فلاسفه یونان و غیر یونان مورد بحث و تایید و تحلیل بود، ولی نوعا فلاسفه قدیم در این مسئله اتفاق داشتن که ابزارهای شناخت در انسان حداقل دو چیزه، یکی حس، یکی عقل. ابزارهای انسانی حداقل میتوان به این دو رشته تقسیم کرد، ابزار حسی برای شناخت و ابزار عقلی برای شناخت، و اختلافشون در چیزهای جنبی بود. مثلا گاهی بحث روی این میکردن که حالا که ابزار دو چیز شد برای شناخت، کدام اینها ارزششون بیشتره، کدام یک از این دو ابزار اعتبارشون بیشتره، آیا شناختی که از طریق حس پیدا میشه اعتبار معتبرتره، بیشتر مطابق با خارج هست، یا نه شناختی که از طریق عقل پیدا میشه او ارزش بیشتر و اعتبار بیشتری داره و نوعاً مطابق مثلا با خارج هست، با واقع هست. بس در ارزش و اعتبار و مقدار ارزش و مقدار اعتبار این دو چیز. یا گاهی بحث در این بوده که کدام یک از ادراکات، ادراک حسی یا عقلی، کدامشون اصالت دارن نسبت به دیگری، کدام یک اصله؟ آیا ادراکات حسی اصل هست و عقل تنها میاد همون ادراکات حسی رو جمع میکنه و تعمیم و تجرید میکنه و چیزی دیگه از خودش نداره، هرچی داره و نداره از همون مایه های حسی میگیره، ادراکات حسی مایه میگیره و اینها رو تعمیم میده یا تجرید میکنه و یه کارهای روی اینها انجام میده، که انه ادراکات عقلی تبع ادراکات حسی پیدا میشه. آیا این چنینه که ادراکات حسی را ما اصل بدونیم و ادراکات عقلی را تابع او بدونیم، یا نه ادراکات عقلی همیشه این چنین نیست، خودش یک نوع درک مستقلی، هرچند حس در اونجا چیزی نداده باشه، ادراک حسی هم نداشته باشه، خود عقل یه نوع ادراکاتی داره، درکهایی داره، چیزهایی را درک میکنه، ادراک میکنه. به هر حال اگر اختلافی میان فلاسفه قدیم بود بیشتر روی این جنبه ها دور میزد، ولی در اصل مسئله که ما دو نوع حداقل ابزار داریم برای شناخت، یکی حس یکی عقل، درش تردیدی نبود. ولی امروزه در میان فلاسفه اروپایی مکتبه‌هایی ما مشاهده می‌کنیم که سعیشون بر اینه که ابزار را منحصر کنند در ابزارهای حسی، سعیشون بر اینه که بگن تنها حس است که میتونه به ما شناخت بده، تنها حس است که شناخت حقیقی رو ما میده، یعنی مطابق با واقع و خارج به ما میده، که گویا برای نخستین بار اگوست کونت که پدر جامعه شناس جدید هم لقبیاب، او مکتبی تأسیس کرد به نام مکتب پوزیتیویسم و تلاشش بر این بوده، اساس این مکتب بر این مطلب پایه‌ریزی شده که تنها ادراک حسی و تجربه حسی که بلا واسطه باشه، باز اگر دیگری بگه باز فایده نداره، تجربه حسی بلا واسطه، یعنی در همون هنگامی که من مشاهده می کنم مثلا این شی را، این شی خارجی را، تنها این نوع تجربه و ادراک میتونه به ما شناخت بده. حالا طرفداران او هم باز گاهی افراد تفریقی ها هم در میان طرفدارانش هم پیدا میشه، مثلا برخی اونقدر افراد کردن که گفتن اصولا ما اصلا ادراکاتی به نام ادراکات عقلانی اصلا نداریم، منکر ادراکات عقلانی شدن و اصلا اصولا موجود به نام عقل را نفی کردن. تنها ادراک ادراک حسی اونم به این صورت مغز مادی که به وسیله سلسله اعصابی که به مغز مربوطه و این سلسله اعصاب هم از یک طرف هم مربوط به اندامه های حسیه و ابزاره های حسیه و اون ابزاره های حسیه هم تماس با خارج پیدا میکنه، در اثر فعل و انفعال هایی که پیدا میشه، انعکاساتی که حاصل میشه، اون صورتی از اون شه یا چیزی از اون خارج خلاصه منتقل به مغز میشه و همین شلاق و دیگه چیز دیگری به نام عقل اینکه یک درکی داشته باشد و ادراکی داشته باشد و چیزهایی را خارج از این چیزها درک بکنه نه اصلا نداره. اینقدر در جنبه حسگرایی افراد کردن که اصولا وجود عقل را هم منکر شدند و بالاخره چنین مطالبی هم گفتن. برخی هم نه، یه ندار تعادلشون بیشتر بوده، گفتم نه ما نمیتونیم وجود عقل را منکر بشیم، ولی عقل تنها میاد مفاهیم منطقی را درک میکنه، مفاهیم غیر منطقی را درک نمیکنه. حالا مفاهیم منطقی چیه، مفاهیم عقلی چیه، که این وارد میشه در اصطلاح معقول اول و معقولات ثانی و معقولات ثانی منطقی و فلسفی که اینا انشاءالله در جلسه بعد باید مطرح کنیم. فعلا عنوان اشاره عرض میکنیم، مفاهیم منطقی مثل انسان کلی، انسانی که متصل به وصف کلیت باشه، یه مفهوم منطقی که حالا از نظر اصطلاحی عبارت است از اون مفاهیمی که اتصاف و عروضش در ذهن باشه. عرض میکنم الان اگه من توضیح بدم از بحث خودمون دور میمونیم و در جلسه بعد باید این مسائل درست روشن بشه و مطرح بشه. خب اصلا مفاهیم منطقی مثل همین، مثل انسانی که متصف به وصف کلیت باشه که هم اتصافش در ذهنه، یعنی انسانی که میخواد متصف به کلی بشه در خارج انسان کلی نداریم، و هم عروض کلیت بر انسان در ذهنه. برخلاف مثلا فرض میکنید خود مفهوم انسان، خود مفهوم انسان فرق میکنه با مفهوم انسان کلی. مفهوم انسان هم اتصافش در خارجه و هم عروضش در خارجه. چرا؟ برای اینکه این زید خارجی است که متصف به انسان میشه، زید خارجی است که انسان برش عارض میشه. اینو البته یه نوع مفهوم هست، این مفهوم معقول اول بهش میگن، اینم البته از مفاهیم منطقی باز، اینم باز اشتباه نشه، این مفهوم منطقی. یه جور مفاهیم فلسفی داریم که به این صورته که عروضش در ذهنه اما اتصافش در خارجه، مثل مفهوم علیت. این مفهوم وصف علیت که میخواد عارض بشه بر موجود خارجی عارض نمیشه. خب شما الان ذات علت رو در نظر بیارید و ذات معلول، چیزی برش به نام علیت اضافه نشده، چیزی برای ذات و وجود این شیء که اسمش علت میگذاریم، چیزی برای وجود خودش برش به نام علیت اضافه نشده که اون رو بتونیم جداش بکنیم. فقط این مفهوم علیت و وصف علیت در ذهن بر شیء که علت هست عارض میشه، ولی خب اتصافش در خارجی، یعنی شیء خارجی متصف به علت میشه، اسمشو میذاریم علت، میگیم این علته، شیء خارجی متصف میشه. بعدها حالا اینا توضیحشو بعدا بیشتر عرض میکنیم، حالا به طور فل جمله که احتیاج داشتیم به این مقدار کافی شد. ببینید در اینجا ما یه نوع مفهوم فلسفی داریم به نام مفهوم علت، معلول، امکان، وجود، که اینها عروضشون در ذهنه. یعنی اگر میخواییم خود این مفهوم را به عنوانی که یک مفهوم هست عارضه برش یک شی بکنید، این عروضش و انتظارش در ذهن که ذهن میاد مفهوم علیت را انتظار میده. اما این چنین نیست که اتصابشم در ذهن باشه، نه، شیء خارجی است که متصف میشه به علیت، به معلول، به علت، به معلول، به اینکه اون ممکن هست یا واجب هست، در حالی که عروضش در ذهنه. این نوع مفاهیم را بگم مفاهیم فلسفی، البته این یه قسم از اقسام مفاهیم فلسفی بوده. یه جور مفهوم را اول عرض کرده بودیم که اتصاب و عروضش هر دو در ذهن باشه، مثل انسانی که متصل به وصف کلیت هست، انسان الکلی. این انسان الکلی نه اتصابش در خارجه، برای اینکه زید خارجی متصف به انسان کلی نیست، و نه عروضش در خارجه، عروضش در ذهنه، هم اتصابش در ذهنه و هم عروضش در ذهنه. اتصاب بس به کلیتی که عارض بر انسان میشه و انسان نسبت پیدا میکنه با مفهوم کلی، این رابطه ای که بین انسان و کلی برقرار میشه، این رابطه هم اتصاب بشه، این اتصاب انسان به کلیت در ذهنه، و هم عروض و حمل کلیت بر انسان در ذهنه. خب حالا این نوع مفهوم، حالا شما از نظر این که اسمش چی هست و خصوصیات چیه بیشتر عرض میکنیم که در ارتباط با بحث بعدی پیدا کنیم. این جور مفهوم را برخی از همین پوزیتیویست ها گفتن عقل انسان درک میکنه، یعنی درک میکنه عقل انسان، انسان کلی رو عقل انسان درک میکنه، این مفاهیم منطقی را عقل انسان درک میکنه، عقلی داریم، چیزی داریم که این مفهوم را درک میکنه. و البته تلاششون اینه که تمام مفاهیم فلسفی را هم برگردانن به مفاهیم منطقی، یعنی بگن که مفاهیمی که در فلسفه بحث میشه که تفاوت داره از نظر ما با این مفاهیم منطقی، میگه همه اینها یه جوره و عقلی داریم که این را درک بکنیم. ولی خب میبینید که فقط یک چیزی است که در ذهنه، هم اتصاب در ذهنه هم عروض در ذهنه، اونطور که اینها بیان میشه. پس یک دسته از پوزیتیویست ها وجود عقل را منکر نیستن، ولی سعی میکنن که بگن عقل تنها مفاهیم منطقی را درک میکنه، یا ریاضیات، روابط ریاضی و قواعد و قوانینی که در ریاضیات حاکمه، بر اعداد حاکمه، اینها را درک میکنه. کار عقل همینه دیگه، چیز دیگه‌ای نمیتونه ادراک بکنه. خب این یه دسته که یه مقدار متعادل است. یه دسته از پوزیتیویست‌ها آمدن این قسمت را هم باز تا حدودی نفی کردن، گفتن ما باز وجود عقل را منکر نیستیم، عقل درک میکنه چیزهایی را، منتها توجه باید داشته باشیم این چیزهایی که عقل درک میکنه یه چیز واقعیت داری نیست، تنها الفاظ و اسامی و واژه هاییست که عقل بر این چیزها قرار میده. مثل همین مفهوم کلی که عقل درک میکنه، مثل مفهوم انسان، انسان کلی را که عقل درک میکنه و ایرا میگه دارای افرادی هست، این چنین نیست که عقل یک مفهومی به نام مفهوم کلیت را درک بکنه، نه، مفهوم کلیت مفهوم واقعی میشه، نامگذاری اسم گذاشته عقل بینه میان چند نفری که از جهاتی با هم شبیه هستن، اشتراکی در یه چیزی دارن، حداقل اسم این مجموعه را گذاشته مثلا کلی، یا انسان مثلا گذاشته که انسان همون مفهوم کلی رو داره. این چنین نیست که یک درکی برای عقل باشه که اینجا یه چیز واقعیت داری درک بکنه، نه، چطور ما برای چند نفر، تعداد چند نفر رو ما جمع میکنیم یا چند چیز رو ما جمع میکنیم، یک لفظ مشترک میان اینا قرار بدیم؟ آیا این لفظ مشترکی که در ازای اینها وضع میکنیم غیر از وضع و قرارداد چیز دیگه هست؟ لفظ عین را که برای در ازای 70 معنا قرار میدیم وضع میکنیم غیر از وضع قرارداد چیز دیگه که در اینجا به کار نرفته که اسم‌گذاری شده. عقل هم میان گاهی از اوقات چنین اسم‌گذاری هایی روی افراد میکنه. پس اینها ادراکات کلی را به عنوانی که یک درک هست اینا منکر شدن و گفتن اینها به صورت اسامی است که بر روی اشیا گذاشته میشه، که این همون مکتب نومینالیست ها یا امروزه هم مکتب لنگویستیک معروفه، یعنی تحلیل زبان. یه عده دیگه باز از همین پوزیتیویست ها که اصالت را به تجربه میدن و تجربه گرایی و حس گرایی دارن، اینها اساسا آمدن گفتن تمام مفاهیم فلسفی همه اینها اصلا یک الفاظ پوچ و بی‌معنایی هستن. مفهوم علیت، مفهوم امکان، مفهوم وجود، ضرورت، اینا یه مفاهیم پوچی هستن، مفاهیم بی‌معنا و مهملی هستن. چون اونچه که میتونه معنادار بشه و مفهومدار بشه اونیست که حکایت از یک شیء محسوس بکنه. خب شما در این اشیاء محسوس نشون بدید علیت را، امکان را، وجوب را، معلول را، ضرورت را، این چیزها را شما نمیتونید به ما نشون بدید. پس این مفاهیمی که در فلسفه ازش بحث میشه اینا یه سری الفاظی را که بحث میشه اینا الفاظهای بی‌مفهوم و بی‌محتوا و پوچ هستن که هیچ کاربردی هم در خارج نمیتونه داشته باشه. خب به هر حال همه اینها ریشهشون به همون حسگرایی اونها برمیگرده و همه اینها معتقدن که تنها ابزار حسی است که به ما شناخت میتونه بده، چیز دیگری ما نداریم که بتونه شناخت حقیقی و واقعی بده که حکایت از یک شیء خارجی بکنه. و اگر برخی ها مثلا عقل را هم قبول دارن اون هم به اون صورت که یا تنها اسم گذاری میکنه، اسم میگذاره، یا یه سری الفاظ پوچ و بی معنا و بی محتوا در نظر میگیره، یا نه یه ادراکاتی هم داره، ادراکات کلیه که هیچ ارتباطی با خارج هم نداره. خب این هم نظریه بود که در برابر آرای گذشتگان. ما اکنون در اینجا چند نکته را باید متذکر بشیم در ارتباط با این مطالبی که عرض کردیم. یه نکته راجع به خود شناخته، البته قبلا یه تعریفی کردیم و توضیح دادیم که همون برمیگرده به همون تعریفی که در گذشته بیان کردیم. ما هر نوع آگاهی و اطلاعاتی که انسان کسب میکنه، یعنی هر نوع چیزی که معلومی که در نزد عالم شیء مدرک حاصل بشه، پیدا بشه، حضور پیدا بکنه، حضور معلوم اندل عالم یا اندل مدرک به نحوی به ای نحو کار به هر نحوی حاصل بشه، اینو ما میگیم چرا معرفت علم. خب میبینید اینجا خیلی وسیع میشه. حالا خواه این شناخت از طریق حس حاصل بشه، از طریق عقل حاصل بشه، از طریق وحی حاصل بشه، از طریق مثلا شهود عرفانی حاصل بشه که همون کشف و شهود هست که بعضی از عرفا ادعا میکنن، یا علوم حضوری، خلاصه تمام اینها رو شامل. منتها در بحث خودمون باید توجه داشته باشیم که ما منظور ما که بحث از ابزار حسی میکنیم، ابزار شناخت میکنیم، یا بحثای دیگه که متفرع بر اینه، نمیخوایم همه انواع این شناخته ها را بررسی کنیم که بگیم ابزارهای اینا رو بخوایم بررسی کنیم، نه. چون یه دسته از اینها که از قبیل شناخت از طریق وحی باشه یا شناخت به نحو شهود باشه، اینا یک نوع شناختهای شخصیه، قابل انتقال و عرضه به دیگران نیست. خب شناختی که از طریق وحی حاصل میشه، تنها کسی میتونه این شناخت رو پیدا بکنه که به اون مقام برسد و اون شناخت براش حاصل بشه. دیگه قابل وصف و قابل توصیف و این که بتونیم به دیگران منتقل بکنیم و بگیم دیگران هم اگر این کارا رو انجام بدن و این مراتب داشته باشن اینجور شناخت میتونن پیدا بکنن، نه، قابل انتقال به دیگری خلاصه نیست. یه نوع شناختهای شخصی که این نوع شناختی را که حاصل شده نمیشه انتقال داد مگر به صورت علم حصولی میشه انتقال داد. اون باز غیر از اون شناختی است که از طریق وحی مستقیما حاصل میشه. شناختی که از طریق وحی مستقیما حاصل میشه برای یک پیامبری، این فرق میکنه با اون شناختی که من و شما از بیان اون پیامبر میتونیم پیدا بکنیم. این شناخت حصولیه، به صورت علم حصولی در آمده، غیر از اون شناختی که از طریق وحی به خود پیامبر آمده. خب پس چون این نوع شناخت ها شناخت شخصی قابل انتقال و عرضه به دیگران نیست، لذا ما بحثی هم در زمینه نمیتونیم داشته باشیم و در مورد اینکه ابزار اینها چه ابزاری هست باز لازم نیست که به بحث رو پس میمونه. تنها در اطراف اون دو نوع شناختی را که اول عرض کردیم، یعنی شناخت حسی و شناخت عقلی. پس درسته که هرچند مفهوم شناخت از نظر ما یک مفهوم بسیار وسیعه، ولی به دلیل این مسئله که عرض کردیم محدود میشه به همون قسمت شناختی که از طریق حس یا عقل حاصل میشه. این یه نقطه بود که باید توجه کنیم. نکته دیگه در مورد توضیحی راجع به ادراک حسی و ادراک عقلی. مثلا این که میگیم که ادراکات حسی، منظور از ادراکات حسی چیه؟ یا این که ما عقل یا ادراکات عقلی را بیان میکنیم، منظور ادراکات عقلی چیه؟ خب ادراکات حسی باز اینجا میبینیم مواردی که بیان میکنن، مصادیقی که براش بیان میکنن باز متفاوته، ولی نوعا ادراکات حسی به اون نوع ادراکاتی میگن که از طریق ابزارهای حواس ظاهره برای انسان پیدا بشه. هر نوع درکی که از طریق این حواس پنجگانه ظاهری برای انسان پیدا بشه نوعا ادراک حسی را به این اطلاق میدن، ولی گاهی تعمیم میدن حواس باطنه و ادراکاتی که از طریق حواس باطنه حاصل بشه، مثل درک ترس، عجز یا ادراک محبت، علاقه، دوستی. این نوع ادراکات که مربوط به حواس باطنی هست، احساسات درونی هست، اینها را هم تعمیم میدن و داخل در این ادراکات حسی هست. خب گاهی اینجور اصطلاح دارن، گاهی هم تعمیم داده میشه به حدی که تمام هر نوع ادراکات جزئی که برای انسان پیدا بشه، که حتی شامل علم حضوری هم میشه، که اینم یه نوع درک جزئی، ادراک جزئی است، مثلا ادراک جزئی است که تعریفش رو قبلا عرض کرده بودیم که خود اون صورت و خود اون معلوم به وجهی در نزد عالم حضور داشته باشه، به نحو جزئی نه به صورت کلی، که این نوع ادراک جزئی که عبارت اخرای همون ادراک حسی قرار داده هم شامل ادراک و علم حضوری هم میشه. پس کلن اون چه که میتونیم در هر سه نوع اصطلاح مشاهده کنیم اینه که در ادراکات حسی مسئله درک جزئی بودن، ادراک جزئی بودن درش رعایت شده، یعنی ویژگی ادراکات حسی در اینه که جزئی باید باشه. خب قهران در برابرش که ادراک عقلی وجود داره، طبعا از ویژگی هایی که برای ادراکات عقلی میتونیم بیان بکنیم همینه که ادراکات درک کلی بکنه. هر نیرویی که ادراک کلیات میکنه به اون نیرو میگیم عقل، و اون نوع ادراکات ادراکات عقلانی به حساب میاریم. حالا این هم باز مواردی را که مصادیقی که براش در نظر گرفتن متعدده. راهی به اون نیروی ادراکی که تنها مفاهیم تصوری کلی را درک بکنه، مثل مفهوم انسان درک تصورات کلی بکنه، مفاهیم تصوری کلیه مثل درک انسان، حیوان و امثالی، تنها به این میگن عقل. خب گاهی اینجوری اصطلاح میکنن، گاهی هم میگن نه، به مفاهیم، به درک مفاهیم تصوری نمیگیم، بلکه مفاهیم تصدیقی را که حالا هم از این که بدیهی باشه یا غیر بدیهی باشه، و برخی هم باز فقط صرفا اون جنبه بدیهی رو باز میگیرن، در حال به اون نیرویی که مفاهیم تصدیقیه را درک بکنه، مثل اینکه درک میکنه که انسان حیوان و ناطق است، درک این که الانسان و حیوان و ناطق، اون نیرویی که اینو درک میکنه بهش میگن عقل. گاهی هم اینجوری اصطلاح میشه. حالا یا درک تصورات کلی یا تصدیقات کلی، به هر حال این دوتا را عقل نظری هم بهش میگن که هیچ ارتباطی به باید و نباید و جنبه عمل نداره که قبلا یه وقت توضیح داده بود. گاهی عقل را به کار میبرن فقط در مورد عقل عملی، یعنی اون نیرویی که درک میکنه خوبیها و بدیها را یا ارزش را برای چی درک میکنه، باید و نباید را درک میکنه، درک بایدها و نبایدها، اون نیرویی که این ادراک را داره به اون نیرو عقل هم گفته میشه، که البته اصطلاحا این را عقل عملی هم میگیم. ولی خب اصطلاح دقیقش همینه که ما مرحله اول بگیم که یکی از ویژگی‌هایی که عقل داره، اون نیرو داره، اینه که ادراک میکنه کلیات را. حالا یه وقتی مربوط به عمل میشه، یعنی باید و نباید درش لحاظ میشه و رعایت میشه، گاهی باید و نباید درش رعایت نمیشه، درش لحاظ نمیشه، که اولی رو میگن عقل عملی، دومی میگن عقل نظری. حالا اینا دو تا هستن یا یکی هستن، عقل نظری همون عقل عملی، یا اینا دو نوع نیرو هستن، دو قوه هستن، باز اینجا بحثها هست که فعلا مورد نظر ما نیست. پس به طور کلی مفهوم عقل و اینکه چه نوع ادراکی داره در برابر ادراکات حسی روشن شد. پس ادراکات حسی مخصوص ادراکات جزئیه و ادراکات عقلی هم مخصوص ادراکات کلی. خب دوری از اوقات ما در، یعنی نکته دیگه‌ای که با توجه داشت اینه که در اصطلاحاتی را که مشاهده می کنیم، به خصوص در میان کسانی که حسگرا هستن، واژه تجربه را ما مشاهده می کنیم، که این واژه تجربه باید روشن بشه، که هم در منطق قدیم ما گاهی تجربه به کار برده میشه که تجربه را در برابر حس و حد و استقرا قرار می دن، و هم در اصطلاحات فلاسفه جدید تجربه زیاد به کار برده میشه. خب ببینیم مفاد تجربه چیه و تجربه چه مفاهیمی و چه معانی داره و کدام میتونه مورد نظر باشه. گاهی از اوقات تجربه استعمال میشه در منطق خودمون برای هر مشاهده‌ای که درش تکرار هم باشه، مشاهده حسی که درش تکرار باشه، و علم از اون تکرار، علم اجمالی به رابطه علیت پیدا بشه. حالا مثال بزنیم، مثلا بر طبق این اصطلاح، اگر فرض کنم برای اولین بار من فلزی را انتخاب کردم، قطعه فلزی را انتخاب کردم، حرارت بهش دادم، قبل از حرارت اندازه‌گیری کردم، بعد از حرارت هم اندازه‌گیری کردم، دیگه مقداری منبسط شد. خب این یه بار مشاهده کردم، بعد اینو دوباره تکرارش بکنم که بر اثر تکرار علم اجمالی، نه تفصیلی. حالا علم تفصیلی چجور پیدا میشه اون در اصطلاح بعدی عرض خواهیم کرد. اجمالا من علم پیدا میکنم که حرارت علت هست برای انبساط آهن به این فلز، حالا گاهی از اوقات ممکنه به علم تفصیل هم برسه، فعلا کاری نداری. اونجایی که حداقل علم اجمالی حاصل بشه خلاصه، اگر علم اجمالی حاصل شد از طریق تکرار و از طریق تکرار علم اجمالی حاصل شد به رابطه علیت که حرارت علت است برای انبساط، این نوع مشاهده را تجربه نامگذاری کردن که کشف علیت بشه. منتها فل جمله به طور اجمالی که در برابر این که در منطق ما به کار میره این نوع تجربه، در برابرش حس و حد و استقرا قرار میده. حس مشاهده می تکراره و گفتیم در تجربه سه قید خوابیده، یکی مشاهده باشه، یکی در تکرار باشه، یکی هم علم اجمالی به کشف علت باشه. حالا اگر مشاهده شد بدون تکرار، به این را میگن مشاهده حسی در منطق قدیم، در منطق خودش مشاهده حسی، یعنی مشاهده‌ای که تکرار درش نباشه، یه بار مشاهده بکنم خب طبعا تشبیه علیت هم نمیشه. این نوع مشاهده را مشاهده حسی میدانم. حسی اونجاییست که بر اثر تکرار ما علم پیدا نکنیم، بلکه حس بزنیم که در اینجا یه رابطه علیتی وجود داره. در اثر مشاهده ما حس بزنیم که این شیء علف مثلا علت برای به، نه اینکه علم اجمالی پیدا کنیم. و بالاخره استقرا اینه که در اثر تکرار ما اصلا علم به وجود علت هم پیدا نکنیم، فقط یه سری مشاهدات تکراری برای ما حاصل شده و از این مشاهدات یه اطلاعی پیدا میکنیم. مثل یه معروف مثال معروفی که میزنم راجع به این که آیا فک اسفل حیوانات در اثر مضغ و جویدن حرکت میکنه یا نمیکنه، خب موارد استقرا میکنیم. حالا کار نداریم که این استقرا ناقص میشه، گاهی دچار اشتباه میشه، فعلا کار نداریم. اون مواردی که ما مشاهده کردیم و چند مورد دیدیم، بالاخره از این دیدن این موارد تکراری رو که مشاهده شد، یه اطلاعی به ما پیدا میشه که مثلا حیوانات نوعا در هنگام جویدن غذا فک اسفلشون حرکت میکنه، متحرک. اما رابطه علیت اینجا کشف نشد که غذا جویدن مثلا علت باشه برای حرکت فک، یا حرکت فک یه علت دیگه ای داره. نه، در صدد کشف علت نیستیم، فقط از دیدن این موارد مکرر میخواییم یه نتیجه، یه اطلاعی بگیریم. حالا این رابطه علیت درش باشه نباشه کاری به اون جهت نداره. پس گاهی تجربه استعمال میشه در این مورد خاص در برابر این سه چیزی که عرض کردیم، یعنی بر اثر مشاهده حسی، به این مشاهده حسی هم مکرر انجام بشه و در اثر تکرار ما علم اجمالی به وجود علت و رابطه علیت پیدا بکنیم که این علت برای اون و اون معلول بشه. خب این را اصطلاحا تجربه میگم. این یه اصطلاح دیگری که به کار برده میشه و به خصوص پوزیتیویست ها به کار میبرن اینه که هر مشاهده‌ای که این مشاهده مستقیماً از طریق حس حاصل بشه، حالا میخواد درش تکرار باشه نباشه، میخواد کشف علت بشه نشه، مثل اینکه شما الان نگاه میکنید درخت را مشاهده میکنید، الان مشاهده شما نسبت به درخت یک مشاهده بلا واسطه است، واسطه‌ای نداره. اینطوری نیست که کسی به شما گفته باشه درختی در اینجا هست، خودتون دارید میبینید. و همین مشاهده حسی بلا واسطه را میگن تجربه. خب که تقریبا معادل با مشاهده میشه تقریبا. حالا مشاهده را منظور از مشاهده حسی اگر بگیریم همون میشه دیگه. این هم اصطلاحی است که برای تجربه هست. یه وقت هم تجربه را به کار میگیرن در مواردی که ما در اثر حالا شرایطی که کارهایی که انجام میدیم، عملیاتی که انجام میدیم، بر اثر این عملیات بتونیم علم تفصیلی به وجود رابطه علیت پیدا بکنیم، علم تفصیلی به وجود علت برای ما حاصل بشه. مثلا ما یه پدیده الف داریم، یه پدیده ب داریم، میبینیم الف در اینجا تحقق پیدا کرد، ب هم به دنبالش آمده. خب مرحله اول ما نمیتونیم کشف علیت بکنیم، ما میخواییم از طریق عمل، یعنی مقدمات عملی انجام بدیم تا کشف بکنیم رابطه علیت را که الف مثلا علت برای ب. چه کار میکنیم؟ مثلا ببینیم الف این ب وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه چه شرایطی لازم داره، ما اون شرایط را دونه دونه با قول امروزی چک میکنیم، یعنی رفع و وضعش میکنیم، وضع و به اصطلاح وضع و رفعش میکنیم. یعنی یه بار ما این شی را میاریم ببینیم به دنبالش ب میاد یا نمیاد. مثلا احتمال میدیم که این ب که میخواد تحقق پیدا بکنه نمیدونیم که علتش الف یا دال یا جیم یا چیزای دیگر. خب بر اساس رفع و وضع میتونیم اثبات بکنیم که علت پیدایش ب چیه. یعنی یه بار الف را حضور میدیم، اگر این الف هنگامی که حاضر شد به هم حضور پیدا میکنه، خب اینجا احتمال قوی پیدا میکنیم که مثلا الف علت شد. بعد دوباره نسبت به چیزهای دیگه هم که احتمال میدیم، مثلا دال را هم احتمال میدیم که این علت باشه. خب دال را به تنهایی میاریم، اگر با آمدن دال به تنهایی دیدیم به نیامد، میفهمیم دال علت میشه. پس بنابراین برای این که ما بتونیم علم تفصیلی پیدا بکنیم برای این که الف مثلا علت است برای ب، ما از طریق عمل وارد میشیم. یعنی یه بار الف را میآوریم، اگر دیدیم ب آمد میفهمیم الف در هنگام آمدن علت میشه و شرط است برای تحقق ب. الف را میبریم میبینیم ب هم رفته، چیزهای دیگه را میاریم بدون الف میبینیم به حاصل نمیشه. از این وضع و رفت نسبت به شرایطی که ما پیدا میکنیم انجام میدیم، از اینها ما میتونیم استفاده کنیم. پس وجود الف میتونه علت باشه برای تحقق به، شرایط دیگه علت مثلا علت نمیتونه باشه. خب فرض میکنه مثال خارجی هم بزنیم، مثلا میخوام ببینیم علت احتراق این شی چیه. خب آیا مثلا فرض میکنید که یه وقتی ما احتمال میدیم هوا و اکسیژن علت احتراق این شی باشه، یه وقت احتمال میدیم چیزای دیگر هم مثلا باشه، خب اینا را ما حساب میکنیم، مقایسه میکنیم. ما میبینیم مثلا فرض کن اگر اکسیژن در اینجا باشه، وجود اکسیژن و نبود اکسیژن را میتونیم در عمل اثبات بکنیم که آیا علت احتراق هست یا نه، یا چیز دیگه. مثلا اگر اکسیژن را میبینیم یه جریه موردی اکسیژن در اینجا نیست و در اونجا میبینیم حرارت هم یا احتراق هم حاصل نمیشه، پس رفع اکسیژن باعث رفع احتراق شده. بعد اکسیژن را تحقق میدیم میبینیم با وجود اکسیژن میبینیم احتراق هم حاصل میشه. شرایط دیگه این که احتمال میدیم که وجود اونها هم دخیل باشه، اونها را هم رفع و وضع میکنیم. وقتی دیدیم هیچ تأثیری در اونها نداشت، یعنی اون شرایط تأثیری در احتراق نداشت، اون وقت ما علم تفصیلی پیدا میکنیم که مثلا اکسیژن علت هست برای احتراق و چیزهای دیگه علت نیست. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم. پس بنابراین بله بنابراین اصطلاح سوم میتونیم بگیم که تجربه عبارت است از علم تفصیلی به علت از طریق رفع و وضع، یعنی در عمل، در هنگام عمل بتونیم اثبات بکنیم. خب این سه نوع اصطلاحی بود برای تجربه. خب توجه دارید که بنابر اصطلاح اول که علم اجمالی به وجود علت باشه و بنابر اصطلاح سوم که علم تفصیلی به وجود علت باشه، همه اینها کار عقله. عقل ماست که کشف علیت میکنه، رابطه علیت بین دو شی را کشف میکنه، و الا تجربه خارجی یعنی مشاهده خارجی یا در عمل رفع و وضع کردن، این تنها دو پدیده را در کنار هم نشون میده، نشون میده که این دو پدیده در کنار هم هست، اما چه رابطه ای بینشون وجود داره؟ رابطه علیت هست یا رابطه علیت نیست؟ رابطه ضروریه بینشون هست یا نیست؟ این کار تجربه نهز نیست، فقط کار عقله. پس بنابر اصطلاح اول و سومی عقل است که این ادراک داره، ولی خب بنابر اصطلاح دوم دیگه عقل در اونجا نقشی به اون صورت نخواهد داشت. این هم تعریفی بود که برای تجربه داشتیم و بقیه بحثا ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.